اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دلیلی که محقق طوسی رضوان الله علیه برای وجود ذهنی ذکر کردن همون صحت قضیه حقیقی است که فرمودن اگر ما وجود ذهنی نداشته باشیم لبطلت القضیه الحقیقیه. تقریر این برهان علامه رضوان الله علیه دو تا مطلب دارد در تقریر برهان خواجه. مطلب اول این است که این برهان را به عنوان قضیه حل میکند از باب ثبوت شیء، چون قضیه حقیقیه محمول برای موضوع ثابت است، اما از اینکه اون موضوع در خارج محققا موجود باشد یا مقدرن، پس موضوعی که در خارج موجود نیست ولی مقدر الوجود است مشمول قضیه حقیقی است. و چون ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، ثبوت صفت برای یک موصوف فرع تحقق اون موصوف است و اون موصوف باید موجود باشد، چون در خارج نیست پس در دعای دیگر است به نام ذهن. این تقریر برهانی است که مرحوم علامه در شرح تجدید از متن به عمل آورد که لبطلت الحقیقیه را از همین راز کرد. مطلب دیگری که مرحوم علامه در شرح تجدید دارن این است که فرمودن قضیه دو قسم است، یا حقیقی است یا خارجیه، و قضیه خارجی آن است که موضوع حکم مخصوص موضوع موجود باشد و شامل مفروض الوجود نشود و این باطل است و ابطالش در منطق روشن شد و این قول سخیف است و این مذهبی سخیف چون که در منطق ابطال شده است. مطلب اول ایشون ظاهراً ناتمام است. نه محقق طوسی همچه بیان رو میخواد بفرماید و نه این فرمایش فی نفسه تام است. اما این فرمایش فی نفسه تام نیست، برای که در بحث‌های قبل بررسی که محمول برای موضوع در ظرف وجود ثابت است، موضوع باید موجود باشد نه در ظرف نطق به نسبت بلکه در ظرف تلبس به نسبت. ما الان حکم میکنیم به این که جسمی که فرون خصوصیت را دارد این متحیز است، ولو این جسم فعلا موجود نباشد بعد یافت بشود، ولی در ظرف ثبوت محمول اون موضوع موجود هست. لازم نیست در ظرف نطق به نسبت هم اون موضوع موجود باشد. اگر حکم بر این است که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، این مثبت له در ظرف ثبوت محمول وجود دارد، لازم نیست در ظرف نطق به نسبت وجود داشته باشد. چون لازم نیست در ظرف نطق به نسبت وجود داشته باشد و لازم است که در ظرف ثبوت محمول وجود داشته باشد و در اون ظرف هم در خارج وجود دارد، دیگر سخن از وجود ذهنی نخواهد. اصل مطلب پس فی نفسه تام نیست. اصل مطلب ظاهرا محقق طوسی هم نمیخواهند از این راه وجود ذهنی را ثابت کنند که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است و چون مثبت له در خارج نیست پس در ذهن باید باشد. پس فرمایش مرحوم علامه از این دو جهت ناتمام است. یکی این که اصل حرفی نفسه ناتمام است، دوم این که بعید محقق طوسی یه همچه مطلبی رو بخواهد بگوید که بخواد از راه ثبوت شیء لشیء وجود ذهنی ثابت کند. بخش دیگر فرمایش علامه که فرمود قضیه خارجی مذهبون سخیفون و در منطق ابطال شده است، این بحثش مربوط به منطق است. باید دید که قضیه خارجی را محققین اهل منطق میپذیرند یا نمیپذیرند. پس دو تا نقد بر فرمایش علامه هست. اینکه اصل مطلب فی نفس تام نیست، دوم اینکه بعید محقق طوسی یه همچه مطلبی را خواسته باشد بفرماید. در شرح تجدید شیخنا الاستاد مرحوم آقای شعرانی رضوان علیه هم که شرح فارسی است و شرح خوبی است، اون هم چند مسئله مانده. اولا ایشون مسئله لبطنت الحقیقی را به این صورت شرح کردن، فرمودن به این که قضیه سه قسم است: یا خارجی است که حکم مخصوص افراد خارجی است، یا ذهنی است که حکم مخصوص افراد ذهنی است، نظیر الکلی اما ذاتیان و اما عرضی، الجنسو اما قریب و بعید و امثال ذلک، یا حقیقی است که اعم از هر دو قسم است، اعم از ذهن و خارج است، مثل اینکه کل مثلثین فان زوایا ثلاث مساویه لقائمین مقاومتین و امثال ذلک. این گونه از قضایا را حقیقیه میدانند و میگویند موضوع در قضیه حقیقیه اعم از خارج و ذهن است، در مقابل خارجی که مخصوص خارج است و در مقابل ذهنی که مخصوص ذهن است. این یک فرمایش. مطلب دیگری که میفرمایند این است که قضیه خارجیه دلیل بر وجود ذهنی نیست، چون موضوعش در خارج باید موجود باشد و در خارج موجود است، دیگر نیازی به ذهن نیست. قضیه ذهنیه گرچه دلیل وجود ذهنی هست، ولی او اول الکلام است. کسی که وجود ذهنی را انکار می کند نمیتوان برای اثبات وجود ذهنی به قضیه ذهنیه استدلال کرد، بگوییم و الا لبطلت القضیه الذهنیه، چون اصلا او وجود ذهنی را انکار می کند. وقتی وجود ذهنی را نمیپذیرد، قضیه ذهنیه را نمیپذیرد، نمیتوان با قضیه ذهنیه وجود ذهنی را اثبات کرد که اول الکلام است. لذا در بین اقسام قضیه تنها قضیه که میتواند محور استدلال قرار بگیرد قضیه حقیقی است. این یک بیان. مطلب این هم بیان دومشون. پس بیان اولشون این است که قضیه یا خارجی است یا ذهنی است یا حقیقی که شامل هر دو قسم است. بیان دومشون این است که چرا محقق طوسی در متن فرمود لبطلت الحقیقیه و نفرمود لبطلت الخارجیه و لبطلت ذهنیه. لبطلت الخارجیه جا نداشت، لبطلت ذهنیه چون اول کلام است. بعد در تقریر این برهان که قضیه حقیقیه شامل ذهن و خارج هر دو می شود، همون مثال ریاضی رو ذکر میکنن که منجمین از او بهره برداری میکنن. میگن به این که هر مثلث قائم و زاویه مثلا حکمش فلان است، یا هر مثلثی دوتا زاویهش مساوی با قائم است، این مثلث خواه روی کاغذ باشد، خواه روی فلز، خواه در ذهن ترسیم بشود، مثل اینکه منجمین این گونه از اشکال ریاضی را ترسیم میکنن. میگن ما یه مثلثی ترسیم بکنیم که یک رأسش در کره مریخ باشد، پایان اون ضلع رأس دیگرش در کره زمین باشد و رأس سومم به مرکز خورشید. یعنی یه مثلثی از مریخ شروع کرده، یک زل، یک خطی از مریخ بیاد به کره زمین و یک خطی هم از کره زمین به مرکز خورشید و یک خطی هم از مرکز خورشید به کره مریخ، که مثلث این چنینی رسم می‌کنن. این گونه از مثلث‌ها تو نجوم قدیم و جدید فراوان بود. فرمان این مثلث هم دو تا سه تا زاویه‌اش مساوی دو تا قائم است و همه احکام ریاضی، خواه مربوط به کم متصل، خواه مربوط به کم منفصل، که ذهن ترسیم میکند و در خارج وجود ندارد، از همین باب است. یعنی باب قضیه حقیقی است. روی این بیان فرمایششون سه مطلب خواهد بود. مطلب اول آن است که قضیه حقیقی جامع خارجی و ذهنی است، یعنی اهم از ذهن و خارج است. این یک فرمایش. دومشون اینه که چرا محقق طوسی نفرمود لبطلت ذهنیه فرمود لبطلت حقیقیه؟ برای اینکه ذهنیه اول کلام است. این دو. سوم آن است که این گونه از مثلث های عظیمی که منجمین ترسیم میکنن با مثلث های خارج یک حکم دارد و همه اینها محکوم همه اون محمول های ذاتی این مثلث و امثال مثلث است. و ظاهرن هیچ کدام از این سه فرمایش تام نباشد، اما اون مطلب اول ناتمام است. برای اینکه به عرضتون رسید، قضیه حقیقیه جامع و اعم از خارجیه و ذهنی نیست. در منفصله این چنین است، گفتن منفصله یا مانت الجمع است یا مانت الخلوب است یا حقیقیه. منفصله حقیقیه اعم از منفصله مانت الجمع و مانت الخلوب است، رو همون برهانی که قبلا ریاض شد. چون منفصله حقیقیه انفصال هم در وجود محال است هم در عدم، هم جمعشون محال است هم رفعشون محال، قهرن جامع منفصله خارجی مانت الخلوب و منفصله مانت الجمع خواهد. اما اینجا که گفته می شود قضیه یا خارجیه است یا ذهنیه یا حقیقیه، نه یعنی اعم از ذهنیه و خارجیه که شامل هر دو قسم می شود، این چنین نیست. حکم یا مخصوص موجود خارجی است یا مخصوص موجود ذهنی. اگر مخصوص موجود خارجی بود می شود خارجیه و یا حقیقیه، اگر مخصوص موجود ذهنی بود می شود ذهنیه. منتها فرق ذهنیه و فرق خارجیه و حقیقیه این است که در قضیه خارجیه محمول مال موضوعی است که این موضوع محققا در خارج موجود شده است یا می شود، حالا یا در گذشته یا در حال یا در آینده، یقینا موجود شده یا هست یا می شود. ولی در قضیه حقیقیه حکم مال موضوعی است که این موضوع خواه در خارج اصلا وجود پیدا نکند، نظیر کل انقا طائر. این کل انقا طائر حکم به لحاظ وجود خارجی اوست و رو اصلا وجود پیدا نکند. یا نه، موضوع موجود هست ولی حکم مخصوص اون موجودها نیست، مال مفروضها هم هست. اگر گفتن کل مثلث کذا، بعضی از افراد مثلث محقق الوجودن، بعضی از افراد دیگر مفروض الوجود، یعنی مفروض الوجود الخارجی، یعنی مثلثی که در خارج موجود شد یا وجودش فرض شد دارای این حکم است. پس قضیه حقیقی سه مصداق دارد. مصداق اول اونجا که موضوع اصلا موجود نیست ولی به فرض وجود دارای این محمول است، مثل کل انقا طایر. قسم دوم این که موجود هست و در خارج یافت شده و دارای حکم است. قسم سوم آن است که بعضی از اونها موجود است و بعضی از اونها مفروض الوجود که تلفیقی است از افراد محقق و افراد مقدر. به هر تقدیر این قضیه قضیه حقیقی است و هیچ کاری هم با ذهن ندارد که موضوع ذهنی مشمول حکم باشد، فقط مال خارج است. پس فرمایش ایشون که قضیه حقیقیه را اعم از خارجیه و ذهنیه دانستن، این فرمایش ناتمام است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که فرمودن چرا محقق طوسی نفرمود لبطلت ذهنیه، برای اینکه ذهنی اول الکلام است، لذا فرمود لبطلت الحقیقیه. خب اگر قضیه حقیقیه به زعم شریف شما اعم از خارج و ذهن است، اون هم اول الکلام است. هرگز کسی که منکر وجود ذهنی است قضیه حقیقیه به این معنا هم اصلا نمیپذیرد، اول الکلام است. اگر کسی منکر وجود ذهنی بود و در اثر انکار وجود ذهنی قضیه ذهنی برای او اول کلام بود، او هم قضیه حقیقیه به این معنای وسیعی که شما ذکر کردید برای او اول کلام است. میگوید قضیه حقیقیه مخصوص همون موجود خارج است، یا محقق یا مقدر. این هم دو مطلب. مطلب سوم و نقد سوم آن است که ایشون به این مثلث ترسیم شده که یک رأسش در کره مریخ است، یک رأسش در کره زمین است، رأس سوم در کره شمس، این گونه از مثلث ها در نجوم زیاد به کار می رود تمثل کردن، در حالی که همین این خواستن با این وجود ذهنی را ثابت کنند، در حالی که همین این یکی از ادله منکرین وجود ذهنی است، یا یکی از شبهات منکرین وجود ذهنی است. اونا که وجود ذهنی را منکرند میگوین ادراک عبارت از حصول صورت در ذهن نیست. یکی از شبهاتشون همین بود که اگر وجود ذهنی حق باشد لازمش انتباه از این در صغیر است. ما این سلسله جبال را که تصور میکنیم اگر وجود ذهنی حق باشد لازمش اینه که این جبال شاهقه با اون عظمتی که دارد در ذهن کوچک ما جا بگیرد. ما آسمان ها را تصور میکنیم، اگر وجود ذهنی حق باشد لازمش آن است که این آسمان ها به ذهن بیاید. اصلا این یکی از ادله منکرین وجود ذهنی است و ایشون آمدن همین را دلیل بر وجود ذهنی پیدا کردن. منکرین وجود ذهنی نمیگویند ما یه همچه مثلثی رو درک نمی کنیم. میگویند نه تنها این مثلث درک می کنیم، سماوات سبع و عرضین سبع رو درک می کنیم. اما درک عبارت از این نیست که اون شی به ذهن بیاید. درک عبارت از اضافه نفس است به اون شی خارج، نه اینکه اون شی به ذهن بیاید. یا راه دیگری برای حل ازده کردن. پس این سه نقد بر فرمایش شیخ برقستاد مرحوم شعران رزوان داده باره است. مطلب دیگر و بخش سوم سخن فرمایش محقق لاهیجی است. محقق لاهیجی گرچه شوارقش سبقه کلامی دارد اما عمق مسائل فلسفی در اونجا به کار برده است. حالا چطور شد که خود را متکلم معرفی کرد و به صورت متکلم در آمد؟ این چه نیست. گرچه در همون مقدمه شوارق دارن به اینکه کلام شیعه همون فلسفه است، هیچ فرقی بین کلام شیعه و فلسفه نیست و هیچ فرقی بین متکلم شیعه و فیلسوف نیست. در مقدمه شوارق که مقدمه نافعی است این بیان را مبسوطاً می‌فرمایند. اونجا که خواستن فرق کلام و فلسفه را ذکر کنن و موضوع علم کلام را بیان کنن، در اونجا فرمودن به این که متکلم شیعی همون فیلسوف است و کلام شیعی همون فلسفه است. البته حرفهای عمیقی که در شوارق هست همون حرفهایی است که در اسفار آمده. ایشون نامش صاحب مواقف و صاحب مقاصد امثال ذلک را میبرد و نقد میکند، اما در این بخش حرف فاضل قشی را نقل میکند ولی بدون نام بردن، بدون اینکه بگوید این حرف کیست. مسئله فرق حصول و قیام و تعدد حصول و قیام و اینا را مفصل ذکر میکند، بعد جوابی که میدهد عین فرمایش مرحوم صدر متعلین است. البته اسم نمی برد، اما حالا که شما به اسفار معنوس شدید به شوارق مراجعه بفرمید، ببینید به اینکه هم شوارق هم شرطگی و گشتی رو ملاحظه فرمود، برای اینکه عبارت ها اون روز قبل روز قبل چند روز قبل خونده شد، و هم جوابی که ایشون از جناب گشتی می دهند ملاحظه فرمید که اینا عین عبارت های صدر متعلین است در اسفار. منتها خب بعد از گذروندن مکتب مرحوم صدر متعلین محقق لاهیجی پخته شد. در شوارق چند تا مطلب عمیق دارد. یعنی حالا که شما منظور اسفار رو گذروندید، یک بار این شوارق که نگاه کنید میبینید به اینکه حرف ها رو ایشون چگونه منظم ترسیم کرده است. ایشون میفرماد ادله وجود ذهنی سه قسمت است، سه دلیل ذکر کرد. اول همین است که مصنف در متن آورد که فرمود و الا لبطلت الحقیقیه. دوم آن است که ما قضایایی داریم که محمولهای ثابت را و احکام ثبوتی را برای موضوعهایی بار میکنیم که اون موضوعها در خارج وجود ندارد. میگم اجتماع نقیضین ممتنعان، اجتماع نقیضین متمایزون ان اجتماع زدن و امثال زاله. این همون لیل حکم ایجابن ار المعدومی. سوم درک کلیات و امثال زالک است که این سه دلیل را کاملا از هم جدا کرده. مسئله لبطلت الحقیقیه را از اون راه اصلیش وارد شد، نه اون راه انحرافی که در شرح تجدید مرحوم علامه آمده. ایشون میفرمان به این که ما قضیه حقیقیه داریم. قضیه حقیقیه هم عبارت از آن است که محمول ثابت است برای موضوعی که موضوع در خارج باید باشد، حالا یا محققا یا مقدرا. البته شما به دره و تاج قطب شیرازی که ملاحظه فرمایید، او یه تعبیر بسیار تندی درباره این عبارت دارد که این چیه گفتن محققتن و مقدرتن و اینها، که این باید علاحده بحث بشود. به هر تقدیر مرحوم محقق لاهجی می‌فرمایند به اینکه حکم در قضایای حقیقی مال موضوعی است، مال موضوع است به لحاظ وجود خارجی، خواه اصلا در خارج موجود نباشد، خواه همش موجود باشد، خواه بعضی موجود باشد، بعضی مقدر بعضی محقق. همین قسمتی که در اسفار آمده در معنا کردن معنای قضیه حقیقیه محقق لاجی درست ترسیم کرد. یه مطلب که هیچ کاری به ذهن ندارد، نرفته رو موضوع ذهنی، رفته رو موضوع خارجی، اعم از محقق و مقدر. کلو انقا طائر. نه، در قضیه خارجی هم از محقق و مقدر نیست که، به همین اسوار برای قضیه حقیقی آمده این تفسیر.
و قضیه خارجی رو معنا می‌کنه
در جواب در توجیه کلمات سجین زدن، در جواب بر قرآن میدونی قضیه خارجی رو به این صورت مدنی در تو محقق نه، اونجا اگر هست حتما به قضیه حقیقی برمیگرده. وگرنه ایشون در اصل استدلال میفرمون به این که یا اصلا وجود نداشته باشد مثل کل انقا طائر، یا وجود دارد ولی مخصوص وجود محقق نیست، مقدر همشان، مقدر همشان میشود. خب
قضیه
خارجی مخصوص محقق الوجود است، اونی که اصلا وجود ندارد نظیر کل انقا طائر او را شامل نمیشود. یک، یا اونی که بعضی افرادش یافت شدند در ماضی یا حال و آینده و بعضی افراد دیگر اصلا یافت نشدند، نه در ماضی نه در حال نه در آینده، اونا را هم شامل نمی شود. دو، پس دو تا فرق است بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه. این معنا را که صد متعلقین در تفسیر قضیه حقیقیه دارن، محقق لاهجی بازگو کردن، یه راه صحیح است که طی کردن. این یه مطلب. مطلب دیگری که از لابلای سخنان محقق لاهجی استفاده می شود این است که قضیه حقیقیه چه دلیلی است برای وجود ذهنی. اینجاست که ایشون می فرمایند که قضیه حقیقیه چون موضوعش اعم از محقق و مقدر است و تقدیر فرض است، خود اون شی که در خارج وجود ندارد شما باید فرض بکنید، این فرض وجود ذهنی است. نه این است که شما میخواد حکم بکنید، نه این که محکومون به برای محکومون علیه که ثابت است از باب قاعده فرعی ثبوت شی لشی فرع ثبوت مثبت است، از این باب نیست. از این باب است که شما میخواد فرض بکنید تا حکم بکنید. اگر بخواید چیزی رو اثبات بکنید باید فرض بکنید. فرض همون وجود ذهنی است. و اگر شما فرض را و درک را اضافه به خارج بدانید، او که معدوم است، فرض در این است که مقدر الوجود است نه محقق. شما چی را درک کردید؟ برای چی حکم با ثابت کردید؟ یه وقت است که میگوییم ثبوت محمول برای موضوع فرع ثبوت موضوع است، این قاعده فرعی است. یه وقت است میخوام بگیم اثبات نه ثبوت. شما که میخوای چیزی رو درک بکنی، حکم بکنی، رو معدوم رو موضوع قرار میدی یا موضوع موجود را؟ معدوم را که نمیشه موضوع قرار داد، موجود هم که این شی در خارج موجود نیست. شما فرض وجود کردید، این فرض وجود عبارت از وجود ذهنی است دیگر. این تقدیر عبارت از فرض، این همون درک است وجود ذهنی است. نه اینکه ثبوت محمول احتیاج داشته باشد به ثبوت موضوع که از باب قاعده فرعیه باشد، بلکه اثبات شما و فرض شما هم وجود ذهنی است. نه اینکه محمول احتیاج دارد که موضوع باشد، نه حمل، اثبات. شما باید چیز درک بکنید، اون شی که در خارج نیست، شما باید فرض بکنید، فرضتون هم وجود ذهنی است. این راه خوبی است که محقق لاهیجی در تفسیر متن خواجه فرمودن و ظاهرا همین راه را هم باید طی کرد. مطلب دیگری که محقق لاهیجی فرمودن این است که کاملا برهان بطلت الحقیقیه را از للحکم ایجاباً علی المعدومی جدا کردن. فرمودن سه دلیل برای وجود ذهنی هست، یکی همین است که در متن آمده که فرمود لبطلت الحقیقیه، این یک دلیل. دلیل دوم این است که انا نحکم و به احکام ثبوتیت علی امور عدمیه و ثبوت و شل شه فرع ثبوت مثبت له است. معلوم می شود که این للحکم ایجاباً علی المعدومی اصلا کاری به قضیه حقیقیه ندارد، اصلا کاری به ثبوت شه، کاری به مسئله اینکه قضیه حقیقیه با قضیه خارجی و امثال ذلک فرق دارد ندارد. برای اینکه این للحکم ایجاباً علی المعدومی بر اساس قاعده فرعیه ثبوت شه لشه فرع ثبوت مثبت دل است، از این راه وارد شده، نه اینکه ما قضیه حقیقیه داریم. خب معلوم می شود که اون قضیه حقیقیه از راه تصور تنظیم می شود، این ولی الحکم ایجاباً علی المعدومی از راه تصدیق قضیه. دلیل سومی که ایشون ذکر می کنن، این دلیل سوم همان است که مرحوم حکیم سبزواری در شرح منظومه به عنوان نقد ذکر می کند. شرح منظومه را که ملاحظه فرمایید می بینید که مرحوم حکیم سبزواری در فرق بین این سه دلیل یک اشکالی بر صاحب شوارق دارد. میگوید این دلیل ها با هم فرق میکنن، بعضی از باب قضیه و تصدیقن، بعضی از باب تصورن. نظیر ما کلیات رو درک میکنیم، خب درک کلی کاری به قضیه ندارد و این از باب قضیه نیست، کما توهمه یا کما زعمه صاحب شوارق. این اشکال را حکیم سبزواری تو منظومه بر شوارق داره، لکن این اشکالشون وارد نیست. برای اینکه این دلیل سوم را که محقق لاهیجی در شوارق ذکر میکند، این را از صاحب مواقف ذکر میکند. صاحب مواقف میگوید که دلیل سوم این است که بعضی از امور متصف به کلیتن، بعضی از مفاهیم، بعضی از مفاهیم متصف به کلیتن، میگوییم فلان مفهوم کلیان و ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له است و این کلیت هم در ذهن ثابت است، پس اون مفهوم هم باید در ذهن ثابت باشد. اصل استدلال را چون صاحب مواقف اینچنین تقریر کرده است، محقق لاهیجی هم ازشون نقل کرد و این می شود همون راه فرعیه و میشه راه قضیه. منتها خود محقق لاهیجی به این توجه دارد که این به قضیه برمیگردد نه تصور، لذا می فرماید که این همون برهان دوم از چیزی دیگر نیست. پس اشکالی که حکیم سبزوار رضوان داره در بحث وجود ذهنی بر صاحب شوارق دارد، این وارد نیست. برای اینکه صاحب شوارق این برهان را از صاحب مواقف نقل کرد و صاحب مواقف این برهان را بر اساس قضیه تنظیم تقریر کرد، گفت به اینکه بعضی از مفاهیم متصف به صفت کلیتن و ثبوت شعل شفره ثبوت مثبت است، پس بعضی از مفاهیم باید باشند تا کلی وصف اونها قرار بگیرد و کلی که در خارج وصف چیزی نیست، پس در ذهن اون مفهوم ها وجود دارد. بعد خود محقق الهی هم به این نکته توجه داشت، فمون این دیگر دلیل به دلیل دوم برمیگردد نه دلیل سوم باشد. اونگاه سخن سید المدققین را نقل میکند که این به همون تصور برمیگردد، میگد اگر شما این رو از یه راه دیگر جواب دادید و این تغییر جواب است و تغییر مسیر است و یه راه سوم است که طی کردی که از باب تصور وارد میشوید که اون راه حقی است. مطلب دیگری که مرحوم محقق الهی صفحه 302 میشه موجود خارجی، نه قضیه بشه خارجیه، کار به ذهن ندارد به شرط اینکه این در خارج موجود باشد میشه قضیه حقیقیه، چون قضیه خارجیه که دیگه عمه از تحقیق و تقدیر نیست، فقط محقق را شامل میشود. نه موجود در عهد ازمین سراسه یا حال یا گذشته یا آینده بالاخره موجود باشد، اگر اصلا معدوم باشد قضیه خارجیه بر او اطلاق نمی شود. قضیه حقیقیه بیگه مصادقش همین خواهد بود. قضیه ذهنیه در مقابل حقیقیه است، در اهم نیست، در مقابل اوست. برای اینکه قضیه ذهنیه نظیر الکلی ما ذاتیون و ما عرضیون اصلا مستاق خارجی ندارد، الجنس اما قریبون و اما بعید اصلا مستاق خارجی ندارد، فقط قضیه حقیقیه مربوط به خارج است، یا اصلا وجود نداشته باشد مثل کلو انقا طایر، یا همش محقق است یا بعضی محققن و بعضی مقدر، همه اینها زیر پوشش قضیه حقیقی است. اما قضیه خارجی آنه که مخصوص موجود خارج است در اهل ازمنه، کلو انقا طایر قضیه خارجی نیست، کل مثلث فعل زوایا ثلاث مساویه لقائمه قضیه خارجیه نیست، برای اینکه این قضیه مقدره تو وجود شان می شود در حالی که قضیه خارجیه همش محققه تو وجود است. نه وجود خارجی دارد، ذهن فرض میکند، نه اینکه فرد ذهنی داشته باشیم، فرد ذهنی حکم پذیر نیست، ذهن فرض میکند وجود او را در خارج، مثل همون مثلثی که مثال زدن، نه اینکه اون مثلث ذهنی موضوع حکم باشد، ذهن یک همچه مثلثی را در خارج فرض میکند که اگر همچه مثلثی در خارج یافت بشود حکم او این است که موضوع حکم موجود خارجیست فرضاً، یعنی موضوع مفروض الوجود فی الخارج است. مطلب دیگری که محقق الهی دارن این است که می‌فرمایند بحث وجود ذهنی که به پایان رسید، بحث ارزش علم مطرح است که آیا این شیئی که ما در ذهن تصور کردیم عین همان است که در خارج است یا شبه آن. قدما فرمودند به اینکه شبه آن به ذهن می‌آید، متأخرین فرمودند عین آن به ذهن می‌آید. ایشون بین قولین جمع میکند، میفرماید به اینکه متأخرین که گفتن به ذهن خودش به ذهن میآید، یعنی این ماهیت با وجود ذهنی به ذهن میآید نه با وجود اصلی، وجود اصلی ماهیت در خارج است ولی وجود ذهنی ماهیت در ذهن است. قدما که می گفتن شبهش به ذهن می آید نه خودش، چون می دیدن این وجود ذهنی هیچ اثر ندارد، پس اونها که میگفتن شبه به ذهن میآید، منظور این نیست که نقش او به ذهن میآید. خواستن یه تشبیه بکنن، گفتن بین که این ماهیت با وجود اصیل به ذهن نمیآید، با وجود ذلی به ذهن میآید. این وجود ذلی مثل شبه شیء است، مثل نقش شیء است که اثر ندارد. نه اینکه قدما میخواستن بگوین شبه شیء به ذهن بیاید که این به سفسطه برگردد و همه علم ها بشه جهل، چون اگر شبه شیء به ذهن بیاید ما هیچ دسترسی به واقع نداریم، هیچ دسترسی نداریم، این همون سفسطه است. پس جمع بین رأی متقدمین و متأخرین است که متقدمین که گفتن شبه به ذهن میآید با متأخرین یه حرف دارد. متأخرین میگوین وجود ذلی به ذهن وجود ذهنی هم وجود ذلی است. این معنا را که متقدمین دارن متأخرین دارن قدما انکار نمیکنن. این یک. و اون چرا که قدما انکار میکنن وجود اصلی است، میگوین وجود اصلی شی به ذهن نمی آید، شبهش به ذهن می آید، یعنی وجود ذلیش به ذهن می آید. این حرفی است که مورد پذیرش متأخرین هم هست. بنابراین نزاع بین قدما و متأخرین با این جنبندی ایشون برطرف میشه. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که اینها دیگه شما شوارق یک دور مراجعه فرمید به خواست خدا، بعد از گذراندن اسفار دیگه شوارق سهل است. مطلب دیگر که دیگه جز بخش پایانی است، البته در شوارق نیست، این است که اگر ما بتوانیم راهی که محقق لاهجی به عنوان جمع دو نظر قدما و متأخرین طی کردن اون راه را طی کنیم، می شود مشابه این راه را در جمع بین منکرین وجود ذهنی با مثبتین وجود ذهنی هم طی کرد. زیرا اونا که منکر وجود ذهنی هن منکر درک نیستن و درک را هم نمی توانن بگن اضافه به خارج است، برای اینکه ما منطق با معقولات ثانی مطرح همراه است. اول تا آخر منطق این است: تصور، تصدیق، قضیه، نقیض، عکس، عکس نقیض، عکس مستوی، قیاس، استقرار، تمثیل، اینا همه مسائل ذهنی است، هیچ کدام در خارج نیست و همه اینها را ما درک میکنیم. اگر درک عبارت از اضافه نفس به خارج باشد، هیچ کدام از این موضوعات و مسائل منطقی وجود خارجی ندارد، نه باب مفردات به قول شارح، نه باب قضایا و قیاسات. اونها که منکر وجود ذهنی هن، منکر معرف و حجت هن؟ نه. میگوین ما درک نمی کنیم؟ نه. میگوین این درک ما اضافه به خارج است؟ نه، برای اینکه اینا در خارج وجود ندارد. اونا که منکر وجود ذهنی هن، شاید همین حرف را بخوام بگن، یعنی منکر وجود اصلی هن. از ادله اونها پیداست، میگن اگر ما آتش درک میکنیم آتش به ذهن بیاید، ذهن باید گرم بشه و ذهن باید سوخته بشه، معلوم میشه اون وجود اصیل را منکرد. اگر توجه بکنن که این ماهیت با وجود فرعی و ذلی میآید، انکار نمیکنن. پس همون راهی که محقق توس لایجی برای جمع بین قول به شبه و قول به اصل اون راه را طی کرده ان، می شود مشابه اون راه را برای جمع بین انکار وجود ذهنی و اثبات وجود ذهنی اون راه را طی کرد. الحمدلله.